الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، من الخرق المعاجله قبل الامکان والانات بعد الفرصه. دو چیز نشان حماقت هست: یکی عجله کردن قبل از فراهم شدن امکانات، دوم از دست دادن امکانات و سستی کردن پس از فرصت. هر دو نشان حماقت و کار نادرست است. حکمت 363 نهج البلاغه. تمام این کلمات نورانی شرح و بسط فراوانی دارد. ما مدتی است پنجشنبه ها بحث مبانی قرآنی نهج البلاغه را شروع کردیم، با این ایده داریم بحث ها را دنبال می کنیم که کلمات مولا علی علیه السلام نوعی تفسیر قرآنه. این کلام هم این چنین هست که عاقل نابهنگام عمل نمی کنه، و بعد از اینم که فرصت به دست آمد فرصت رو از دست نمیده. خب مقدمه ششم رو دیروز عرض کردیم در بحث جواز اجتماع الامر و نهی. مرحوم آخوند فرمود که انواع و اقسام سام وجوب و حرمت مورد بحثه. برای مثال حرام کفایی یکی از دوستان این را نوشتند: برای مثال فروش سلاح به دشمنان اسلام در زمان جنگ با آنها حرام است. حال اگر فرض شود سلاحی وجود دارد که مرکب از 10 جزء می باشد و هر جزء آن در نزد یک مسلمان است و با نبودن حتی یک جزء آن سلاح کارآمدی خود را از دست می دهد، حرمت بیع آن در ابتدا متوجه همه این اشخاص می شود، اما در صورتی که یک یا دو نفر حاضر به فروش نباشند حرمت بیع از بقیه افراد برداشته شده است. مثال بسیار خوبی است، اما بر این یکی دو نفر آخر می شود حرمت عینی. ایشان یه مبنایی رو ذکر کردن که یحرم بیع السلاح لاعداء دین، بیع السلاح به اعدای دین جایز نیست. ایشون فرض کردن یه سلاحی را که 10 جزء داره، هر جزءش مثال کاملا خیالی است ولی درسته که هر جزئیش دست یکیه، بله عرض میکنم که دنده لجبازی چیز بدیه، اما انصافا این تصویر تصویر درستی است برای تصویر حرام کفایی. ایشان تصور کردند این که شارع قانون گذار میگوید ای 10 نفر سلاح، اجزاء سلاح را به کفار نفروشید، اول اینه. و بعدش ما میدانیم این سلاح ارتباطش اقل و اکثر ارتباطی است، استقلالی نیست. اگر جزء شماره 1 آمد این سلاح قابل استفاده نیست، جزء شماره 2 الی آخر. ولی هدف چیست؟ هدف این است که این میت دفن بشه، غیر از اینه؟ هدف این است که فقیه پیدا بشه در جامعه. اگر 100 نفر آمدند و فقیه به اندازه نیاز حاصل شد، اینا شما میگید واجب کفایی، اینجا میایم تو این حرام. خطاب به همه بوده، اما اگر 2 نفر از اینها، 1 نفر نه تا 2 نفر نفروخت سلاح رو به اونها، این حرمت برداشته میشه. این حرمت بر چرا؟ چون حرمت کفایی است. مثال مثال قابل دفاعی است. خب بیایم سراغ مقدمه 7. مقدمه 7 بحث این است: صاحب فصول قید مندوهه را در مسئله آورده است. این چنین گفته: هل یجوز اجتماع الامر و نهی مع المندوح ام لا؟ اجازه بدید به جای اینکه نقل به معنا کنم لفظ رو بخوانم. فصول، صفحه 124. متاسفانه فصولی که در دست هست حتی شماره صفحه هم نداشت. یعنی علاوه بر اینکه چاپ سنگی بود، شماره صفحه بعدن اضافه شد. عبارت این است: و ان اختلف الجهتان و کان للمکلف مندوحتون فی الامتصال فهو موضع النزاع و هو موضع النزاع و من ترک الغید الاخیر فقد تکل علی الوضوح لظهور اعتباره. اول حرف صاحب فصول را بفهمیم، بعد که فهمیدیم بگیم که مرحوم آخوند چه نقدی بر جناب صاحب فصول داره. فهم کلام ایشان این چنینه: مندوحه به معنای سعه هست، به معنای آن است که بشود واجب و حرام را آورد. گفته سل ولا تقصب. خب ما می توانیم بریم مسجد نماز بخوانیم که یقینا قصبی نیست، الا اینکه اون مسجد شبهه غصب داشته باشه. در یکی از شهرها متاسفانه این شبهه پیش آمد. به استاندار وقت تلفن زدم، گفتم بیا و یک عمل صالح از خودت باقی بگذار، راضی کن مدعیان ملک را، یا معوض به ایشون بده یا پول به ایشون بده تا همیشه این شبهه باقی نماند. الان اون آقا اونجا استاندار بود، الانم مقامی بالاتر از استانداری داره. به من زنگ زد، گفت رفتم مشکل رو حل کردم، پس میرم مسجد، در صورتی که مسجد شبهه غصب نداشته باشه. خب این میشه مندوحه. من می توانم در یک مکان حلالی بیستم به نماز و قصبی در مکان قصبی نماز نخوانم. جناب صاحب فصول میگوید بحث مال اینجاست، بحث مال اینجاست. اما اگر چنین مندوحه ای نبود، اصلا معقول نیست که امر و نهی با هم دیگه جمع بشه. این تکلیفون محالون، این تکلیف محاله. قصه این است، به من گفته سل ولا تقصب. این ظالم مرا در یک مکان غصبی زندانی کرده. صاحب جواهر در همین بحثه میگوید که حالا اگر کسی میخواد نماز بخونه آخر وقته، این حرکاتی که در زمین غصبی برای بیرون آمدن از زمین غصبی به کار میبره آیا جایزه یا جایز نیست؟ صاحب جواهر میگه به نظر من ظلم این فقیهی که میگوید این باید از این سرزمین بیرون بره و شلاقم بخوره، ظلم این فقیه از ظلم اون ظالمی که زندانش کرده بیشتره. خب چه کار کنه بدبخت بیچاره؟ او را حبس کرده در سرزمین غصبی و اگر تو راه نماز نخونه نمازش قضا میشه، یقینا براش مباح است که در چنین زمینی، اونم در حال حرکت، چرا؟ لل اضطرار. جناب صاحب فصول میگوید پس قید مندوه را شما باید بیاوری، و اگر قید مندوه را نیاورید اصلا طرح بحث درست نیست. این می شود اکلی فن محالون. مولای حکیم نمیاد در یک سرزمین غصبی که این بدبخت جز این سرزمین غصبی رو نداره بهش بگه سل ولا تقسم، این نشدنی. چی؟ به عبارت دیگر مولای حکیم که می داند وضعیت این مکلف این چنین است، امر می کنه یا نمی کنه؟ محکم بفرمایید که نه. صاحب فصول میگه اصلا چنین امری از مولای حکیم صادر نمیشه، نه اینکه صادر بشود و شما در تزاحم قرار بگیرید، که یکی از مقدمات بحث تعارض و تزاحم است که مفصل ایشان و دیگران بحث میکنند. فرمایش دارید شما؟ فل جمله ایشان مطالعه کردند، حالا بل جملهش را نمیدانم. جواب مرحوم آخوند همین فل جمله هست، مقام جعل و مقام اثبات. فرمایش صاحب فصول روشن بشه که ظلم به ایشان نباشه. وقتی حرف کسی نقل میشه باید درست نقل بشه، بعد که درست نقل شد اون وقت بیاییم بگیم یرد علی کذا و کذا. بنابراین صاحب فصول میگه قید مندوه در اینجا لازم است. چنین مرقوم بفرمایید در اینجا چهار نظریه هست. یک نظریه، نظریه جناب صاحب فصول است که میگوید باید این قید آورده بشه. این یک نظر. دو، نظریه مرحوم آخوند هست. نظریه مرحوم آخوند که می گفته این قید لازم نیست. سه، اگر نزاع صغروی بود این قید لازم نیست، اما اگر نزاع کبروی بود این قید لازم هست. این صغروی و کبروی رو قبل از این بحث حضوری گفتیم. هستن دوستانی که فرق بین نزاع صغروی و کبروی رو در این بحث بیان کنند؟ بله بفرمایید. چی چی؟ این حرفایی که ما گفتیم نبوده، حالا اگرم بوده تبیینش کنید. بله این نفرمودید، شما بفرمایید. بسیار خوب، نزاع در بحث اجتماع الامر و نهی بر دو گونه است. یک، نزاع کبروی، هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این می شود نزاع کبروی. حکم شما بود و نبود اگر مقصودتون اینه با این ویراستاری میشه، و الا اون حکم نیست. هل یجوز اجتماع الامر و نه، این کبروی. صغروی این است که آیا تعدد عناوین سبب تعدد معنون هست یا سبب تعدد معنون نیست. این نزاع صغروی. این قائل میگوید اگر نزاع صغروی باشد این قید لازم نیست. یعنی چه لازم نیست؟ به خاطر اینکه در نزاع صغروی شما چنین بیان میکنید تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست، فیجوز اجتماع الامر و نه، چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد. ولی اگر نزاع کبروی بود باید این قید را بیارید، هل یجوز اجتماع الامر و نهی مع المندوحه، چون اگر مندوح نباشد لا یجوز اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوحه. چهار، آن که این ابتلا چگونه ابتلایی است، به سوء الاختیار است یا بدون سوء الاختیار هست. به سوء الاختیار می دانسته اگر تو این مجلس تو این خونه غصبی برود گرفتار می شود، و نمیتونه در زمین مباح نماز بخواند، با اینکه میدانست رفت. این میشه ابتلاء به سوء الاختیار. در این صورت قید مندوحه لازم نیست. چرا قید مندوحه لازم نیست؟ خود کرده. بسوزند شاخ درختان بی بر، سزا خود همین است مر بی بری را. خب نمیرم. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. ولی اگر این به سوء الاختیار نبوده، ظالم حبسش کرده، اینجا قید مندوحه لازم است. قوانین از این سه جلدی ها، جلد یک صفحه 53 و صفحه 54. خب این چهار نظریه در مقام. قبل از این که بگیم نظریه حق در این مقام چیست، این را بنویسید که ما در این عرصه دو عنوان داریم. یکی تکلیف به محال است، یکی تکلیف محالون. تکلیف به محال یعنی خود این تکلیف مشکل نداره، متعلقش محال است. بگه تر الاسما، تر الاسما، بپر به آسمان. عالمی که به رحمت خدا رفته میگفت، یه بچه‌ای هم کلاس ما بود دبیرستان، آمد به من گفت من این معلم رو کتک زدم، پریدم به آسمان. میگم من ساده لو هم باور کردم و در پی این برآمدم که منم بزنمش، معلم کذایی. میگم منم رفتم شروع به زدن که کردم، دیدم به جان من افتاد تا میتونست زن، هرچی هم کردم به پرم بالا، دیدم نمیشه. اون دروغ گفته، کلک به من زده. تر الاسما، این تکلیف به محال است یا تکلیف محالون؟ تکلیف به محال است، نه تکلیف تکلیفون محالون نیست. اما گاه تکلیفون محالون هست، یعنی به ذهن این آقای عامر منقدح نمیشه که این امر و نهی رو داشته باشه. مثل همینجا، مثل همینجا که مندوحه نداره، به مکلف بگوید سل ولا تقصب. اگر مولا مولای حکیمی باشد، چنین امری ازش سر نمیزنه. این مقدمه، اما ذل مقدمه. مرحوم آخوند میفرماید که ما کلام صاحب فصول رو قبول نداریم. مرحوم صاحب فصول خلط کرده بین مقام جعل و بین مقام امتثال. بله، در مقام امتثال این دو جمع نمیشه و می شود باب تزاحم، یا امر می ماند یا نهی می ماند. اما در مقام جعل چه اشکال داره؟ چه اشکال داره رو اینطوری توضیح بدید که فرض میگیریم که قید مندوحه را نداریم. اینجا در صورتی که مندوحه باشد که با هم دعوا نداریم، مثلا معتقدیم که یجتمع الامر و النهی، اونجا دعوا اصلا نیست. انما الکلام در این جایی که چاره نیست، اینجا هم سؤال ما این است، این تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست؟ اینجا دو تکلیف است. اگر دو تکلیف است یجتمع الامر و النهی، یعنی چی؟ یعنی هم ثواب بهش میدن چون نماز خونده و هم مجازات میشه چون مرتکب غصب شده، و یا این که تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، یا صلات یا غصب. اگر از دلیل استفاده کردیم از صلات و لا یترک به حال، اینجا غصب حرمتش می رود، و اگر آمدیم حرمت را ترجیح دادیم، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، اینجا یا وجوب می رود حرام می ماند، یا حرام میماند و وجوب میرود. چه اشکال داره؟ چه مندوه باشد چه مندوه نباشد، طرح این بحث محظورشیه. این کلام آقای آخونده. آماده اید بخونید؟ ندارید؟ ما میخونیم براتون عبارت مرحوم آخوند رو. عبارتشون این است: السادس انه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوح. ربما یؤخذ جناب صاحب فصول هست، و دو تفصیل دیگری که در این مقام هست، فی مقام الامتثال. بل ربما قیل بان الاطلاق اطلاق یعنی چی؟ یعنی نیاوردن قید مندوحه. بان الاطلاق انما هو للاتکال علی الوضوح. دو تا چهار تا بوده که این قید لازمه، اتکال بر وضوح کردن. اذ بدونها یعنی بدون این مندوحه، اذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال، لازم میاد تکلیف به محال. ولکن تحقیق مع ذلک، مع ذلک یعنی چی؟ با دعوای این که اطلاق للاتکال بر وضوح اعتبار مندوه بوده، عدم اعتبارها، مندوه لازم نیست، فی ما هو المهم فی محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادین. این ملاک اینه، این اجتماع الحکمین المتزاحمین، چه مندوحه باشد چه مندوحه نباشد ما بحث میکنیم. فرض اینه که مندوحه نیست، مندوحه نیست ما بحث میکنیم آیا حکمین متزاحمین جمع شده اونجا که تعدد عنوان سبب تعدد معنون نباشد یا نشده، اونجا که تعدد عنوان سبب تعدد معنون بوده باشه. من فی ما هو المهم و فی محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادین و عدم الجدوا فی کون مورد امام موجهن به وجهین. این تعدد عناوین دردی رو درمان نمی کنه. پس اجتماع الامر و نهی در همین جایی که مندوحه نیست، فی دفع قائلت اجتماع الزدین او عدم لزومه یا محال لازم نمیاد، و ان تعدد الوجه یجدی فی رفعها ولا یتفاوت فی ذلک اصلا وجود المندوحه و عدمها و لزوم التکلیف بالمحال بدونها محظور آخر لا دخل له بالنزاع. این تکلیف به محال که گفتید مال مقام امتثاله، مال مقام جعل نیست. ملاحظه بفرمایید کفایر و فرمایش مرحوم آقای خویی و امام را، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.